أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير الأمل الله
وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وقائدا وناصرا ودليلا. تمتعه فيها طويلا.
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 73 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، آیه 73 از سوره بقره. بشنویم.
فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
کشته‌ای که در جاده بود و قبیله های بنی اسرائیل، اوم گفت او کشته، اوم گفت او کشته، درگیری بود و به موسی گفتن و موسی هم به خدا گفت و خداوند هم دستور داد گاوی رو ذبح کنید، گاو ذبح شده رو بزنید به این مرده، مرده زنده میشه، خودش میگه قاتل مکی بود، فتنه میخوابه. خب بنی اسرائیل بهانه گرفتن، اول گفتن این مسخره است که یه گاوی رو ما بکشیم و موسی گفت مسخره نیست، پناه میبرم به خدا از اینکه من جز جاهلین باشه و مسخره کار جهال است. بعد اینا تفره رفتن گاو سن چجور بشه، رنگش چجور بشه، یه خودی چونه زدن تا بالاخره گاو کشتن. قرآن میفرماد فقلنا، پس گفتیم اضربوا ببعضها، قسمتی از گاو ذبح شده را به مقتول بزنید، این مقتول زنده میشه. انسانی که افتاده و دنبال قاتلش میگردید، خود این کشته زنده میشه و میگه قاتل من که بود. فقلنا گفتیم اضربوه به بعضها، یعنی قسمتی از گاو ذبح شده را به مقتول بزنید. کذالک یحیی الله الموتا، زنده میشه قاتلش رو میگه کذالک یحیی الله الموتا، یعنی خداوند این گونه مردگان را زنده میکند. و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون، آیات خودش رو خدا به شما نشون میده شاید تعقل کنید. اینجا حضرت موسی وقتی گاو ذبح کردن، خود موسی این گاو را، قسمتی از گاو را نزد به آدمه، فرمود اضربوه، شما بزنید، مثل هم با دست خود بزنید که خب باورت بیاد، چشمندی نیست. گاو کشتید، حالا بردارید یه تیکه از این گاو بزن به مرده زنده میشه، خودتون با دست خودتون انجام بدید، یعنی اطمینان و اعتماد مردم رو جلب کنید که خودتون این کار بکنید. که حالا این آیه نمونه از قدرت خداونده که خداوند میتونه مرده رو زنده کنه. در همین دنیا ما بحث داریم به نام رجعت که آیات قرآن متعدد داریم، روایت هم الا ماشاءالله صدها روایت داریم، منتها اگر روح و فکر انسان آلوده باشه، دیدن آیات الهی هم تعقلش رو به جوش نمیاره. قرآن فرمود که این قدرت نمایی که میکنیم برای تعقل دائمیه، نه تعجب لحظه ای. لعلکم تعقلون، ما یه کار کردیم که شما تعقل کنید، پی به قدرت خداوند ببرید. پس مسئله که در این آیه 73 مطرحه برای ما اینه که خداوند در همین دنیا افراد مرده رو زنده میکنه، رجعت هم همینه، قیامت هم همینه. و به ما گفتن هر پاییزی که بهار میشه انسان یاد قیامت میفته، چطور برگ ها میریزن دو مرتبه بهار سبز میشه، هر خوابی به منزله مرگه و هر بیداری به منزله زنده شدنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، قرآن چراغ راه ماست. با امید به کرم خداوند و سلامتی شما عزیزان به سوی فردای روشن‌تر گام برمی‌داریم. در پناه حق باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر انقلاب در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای ولایت البرز، ارزش ها و انگیزه های شهدا باید به نسل بعد انتقال یابد. فرصت دوباره برای اطوای افغانستانی، گذرنامه های خانواری تا جوزای سال 1405 تمدید شد. و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر شراکت تهران و مسکو برای گذار از نظم تک قطبی در عرصه بین الملل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت 5580 شهید ولایت البرز شب گذشته در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزه ها و ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند جوانهای امروز ما جوانان خوبی هستند و برغم امکانات پیشرفته ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد، اما توانستند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش‌ها به جوانان استفاده کرد. رهبر انقلاب شوق به لقاء الله و احساس تکلیف دینی در میان رزمندگان دفاع مقدس را از جمله ده‌ها ارزش و انگیزه های آن دوران برشمردند و با تأکید بر این که نباید گذاشت این انگیزه ها خاموش شوند افزودند:
من میگم شما بایستی نگذارید که این انگیزه ها خاموش بشه، این انگیزه ها باید منتقل بشه به نسل ده. رفتاری که بعضی از دستگاه های فرهنگی و بعضی از دستگاه های مسئول و کسانی که باید به فکر این چیزا باشن انسان میبینه ازشون، این رو نشان نمیده. یعنی واقعا اینی که ما این مفاهیم والا را، این ارزش ها را منتقل کنیم به نسل جوان، این رو نمیبینیم. در خیلی از موارد مشاهده نمیکنیم. جوانهای ما جوانهای خوبی هستن. امروز با این وسائلی که امروز هست، که در دوره جنگ تحمیلی اول انقلاب نبود این وسائل، امروز این وسائل وجود داره. این دستگاه بسیار پیشرفته‌ای که برای انتقال مطلب، انتقال مفهوم، انتقال محتوا به ذهن‌های طرف مقابل و تحت تأثیر قرار دادن و اونها امروز در کار هستن، اینا اون روز نبودن. جوان ما امروز در مقابل این داره مقاومت میکنه. اونی که اهل نمازه، اونی که اهل نماز شبه، اونی که اهل نافله است، اونی که اهل مسجده، اونی که اهل پیعت و سینه زنی است، او در مقابل یک چنین موج عظیمی داره در واقع هویت دینی خودش رو نگه میداره و حفظ میکنه و تقویت میکنه. این خیلی با ارزشه. ما قدر این رو باید بدانیم. جوانهای امروز ما به نظر من جوانهای بسیار خوبی هستن و آمادگی دارن. ما باید برنامه‌مون این باشد که این ارزش‌هایی که این شهادت‌ها رو آفرید، این عظمت رو، این گذشت رو از ملت ایران به وجود آورد، این ارزش‌ها رو ما باید بتوانیم تبیین کنیم و منتقل کنیم به نسل بعدی تا بتوانن انشاءالله کشور رو پیش ببرن و جامعه رو پیش ببرن.
حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه انتقال ارزش ها و انگیزه های دوران دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کار هنرمندانه و پیگیری بی‌وقفه است خاطر نشان کردند. برغم همه سختی ها و تنگ دستی ها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگی های زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شوند. ایشان ضمن تجلیل از مردم ولایت البرز به ویژه خانواده های شهدای این ولایت و قدردانی از دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای ولایت البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج یک مزیت دانستند و گفتند اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزش‌های آن شهیدان به خوبی انجام شود، می‌تواند با واسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل گردد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران از تمدید اعتبار گذرنامه‌های خانواری اتباع افغانستانی تا جوزای 1405 خبر داد. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران از تمدید اعتبار گذرنامه‌های خانواری اتباع افغانستانی تا جوزای 1405 خبر داد و گفت دارندگان این گذرنامه‌ها موظفند برای صدور گذرنامه جداگانه برای هر یک از اعضای خانواده اقدام کنند. یار احمدی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی اظهار داشت که از ابتدای سال و همزمان با تشدید برخورد با اقامت‌های غیرقانونی تاکنون حدود 1,600,000 تبع غیرمجاز افغانستانی از ایران خارج شدند. با کسر این تعداد از آمار کلی اتباع افغانستانی در حال حاضر حدود 4,500,000 نفر در این کشور حضور دارند که با احتساب جمعیت شناور تعداد کل به طور میانگین به 5,000,000 نفر میرسد. و یفزود که تا پیش از ماه سنبله سطح ورود غیر مجاز پایین بود، اما از ماه میزان این روند به گونه چشمگیر افزایش یافته است. با گفته یار احمدی بازگشت دوباره برخی از اتباع اخراج شده موضوعی است که در بسیاری از کشورها نیز رخ می‌دهد و هدف اصلی کنترل این روند و جلوگیری از تبدیل آن به یک چالش امنیتی و اجتماعی است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران همچنین به وضعیت دارندگان برگاه‌های سرشماری اشاره کرد و گفت اعتبار این برگاه‌ها از 30 اوت 1403 پایان یافته و از ابتدای حمل 1404 دارندگان آن موظف به مراجعه به دفاتر خدمات اتباع برای تعیین تکلیف شدند. در این فرایند اولویت خروج با افراد مجرد و سپس خانواده‌های دارای فرزند دانش آموز پس از پایان سال تحصیلی بوده است. یار احمدی تصریح کرد از بیش از 2,000,000 نفر دارای برگه سرشماری حدود نیمی از آنها تعیین تکلیف شده و از کشور خارج شدند. در این حال برای برخی افراد از جمله ازدواج کردگان با اتباع ایرانی یا کسانی که در صورت بازگشت با خطر جانی مواجه هستند، مجوز موقت اقامت صادر شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا در هشداری از اتباع خود خواسته است به دلیل شرایط امنیتی افغانستان از انجام سفر به این کشور خودداری کنند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
وزارت خارجه بریتانیا از شهروندان خود خواسته است که به دلیل وضعیت ناپایدار امنیتی و افزایش خطر درگیری ها به افغانستان سفر نکنند. این نهاد در یک اعلامیه رسمی هشدار داده که سفر در سراسر افغانستان بسیار خطرناک است و شماری از گذرگاه‌های مرزی نیز بسته هستند. وزارت خارجه بریتانیا همچنان هشدار داده که خطر بازداشت شهروندان بریتانیایی در افغانستان افزایش یافته و در صورت بازداشت امکان زندانی شدن برای ماها و یا حتی سالها وجود دارد. در اعلامیه وزارت خارجه بریتانیا آمده است که شما نباید به افغانستان سفر کنید. وضعیت امنیتی ناپایدار است و تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان پیشتر به درگیری‌های خشونت‌آمیز در مناطق سرحدی منجر شده است. سفر در سراسر افغانستان به شدت خطرناک می‌باشد و تعدادی از گذرگاه‌های مرزی در حال حاضر باز نیستند. خطر بازداشت اتباع بریتانیا در افغانستان افزایش یافته و اگر شما تبع بریتانیا هستید و در افغانستان بازداشت شوید، ممکن است ماها و یا حتی سالها با زندان مواجه شوید. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید.
کشورهای باثبات دنیا بخصوص کشورهای غربی به نهایت توجه به امنیت شهروندانشان در خارج از کشورهایشان موصول میکنند. هر جایی که یک مسئله کوچک امنیتی هم متوجهشان باشه، ایرا بزرگ جلوه میتند و ایرا جدی میگرند و شهروندانشان یادآور میشن. بنابراین یک موضوع عادی است، یک موضوع فوق‌العاده نیست.
وزارت خارجه بریتانیا در این اعلامیه افسوده که توانایی دولت بریتانیا برای کمک به شهروندانش در افغانستان بسیار محدود است، زیرا این کشور سفارت فعال در افغانستان ندارد و ارائه کمک حضوری امکان پذیر نیست. سفارت بریتانیا، آمریکا و شماری از کشورهای غربی در کابل پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند و اکنون در دوحه قطر برای امور افغانستان کار می کنند. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد اکرم عارفی این نگرانی ها را بی اساس دانسته و می گویند اکنون امنیت سراسری در افغانستان تامین شده است.
دولت با تمام توان تلاش کرده که در 4 سال اخیر وضعیت امنیتی را بهبود ببخشد و ما در سالهای گذشته شاهدی حضور گردشگران خارجی نیز در افغانستان بودیم. حتی مواردی بودند که یک فرد یا یک زوج به تنهایی از طریق مسیرهای زمینی وارد افغانستان شدند و کلی طول عرض افغانستان را طی کردند. اینها با خوشی از افغانستان خارج شدند و هیچ گونه مشکلات امنیتی متوجهشان نگردید.
از سوی هم حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، چنین ادعاها را رد کرده و میگوید تامین امنیت شهروندان خارجی که قانونی وارد افغانستان شده باشند از وظایف حکومت طالبان است. و میافزاید اگر اتباع خارجی برخلاف قوانین افغانستان رفتار نکنند با هیچ خطری مواجه نمی شوند، بلکه نهادهای مربوطه با آنها همکاری خواهند کرد. آقای فطرت تاکید می کند که اکنون در افغانستان امنیت و صلح سراسری تامین شده است.
در افغانستان پاره دغه ډول اندیشنه بې ځای دی. افغانستان ته په اجازه او په ویزه باندې راغلي بهرنی اتباع هغه ست افغانستان د قوانینو خلاف ورزي نه کوي، هیڅ کله د نیول کېدو له خطر سره مخ نه دي، بلکې د هغوی د امنیت او هغوی ته د اسانتیا رامنځته کول د مختلفو ارګانونو په غاړه دي. هغو ته په بیلابیلو برخو کې اسانتیا رامنځته شوی. د افغانستان اوس امن ده او هر کال.
این در حالی است که بریتانیا پس از سال 2021 میلادی تا کنون چند بار از شهروندانش خواسته که به دلیل وضعیت ناپایدار امنیتی از سفر به افغانستان خودداری کنند. در ماهای اخیر کشورهای دیگر همچون استرالیا و کانادا نیز همچین توصیه را به شهروندانشان داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی با عنوان تهران و مسکو شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چند جانبه که در روزنامه کامرسانت روسیه منتشر شد، با تشریح ابعاد تاریخی، حقوقی و راهبردی رابطه ایران و روسیه تاکید کرد شراکت تهران و مسکو نه تنها یک رابطه دو جانبه، بلکه بخشی از تلاش مشترک برای گذار از نظم تک قطبی و شکل دهی به نظامی عادلانه تر، چند جانبه و متوازن در عرصه بین الملل است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در یادداشت تحریری که در یکی از معتبرترین روزنامه‌های روسیه منتشر شد، روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را روابطی ریشه‌دار، چند لایه و مبتنی بر درک مشترک از تحولات عمیق نظام بین الملل توصیف کرد. با گفته وی این مناسبات نه حاصل ملاحظات زودگذر سیاسی، بلکه برآمده از پیوندهای تاریخی، ژئوپلیتیکی و منافع پایدار دو ملت است. عراقچی با اشاره به دیپلماسی همسایگی به عنوان یکی از ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که این رویکرد مورد تاکید رئیس جمهور بوده و بر این اصل استوار است که امنیت و توسعه پایدار منطقوی تنها از مسیر همکاری کشورهای منطقه و بدون دخالت بازیگران فرامنطقوی محقق می شود. در این چارچوب روسیه به عنوان همسایه مهم ایران در حوزه اوراسیا و دریای خزر جایگاه ویژه در سیاست خارجی تهران دارد. وزیر امور خارجه ایران با مرور سابقه همکاری‌های حقوقی دو کشور، تصویب معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری در آغاز قرن 21 را نقطه عطفی در روابط تهران و مسکو دانست. معاهده‌ای که زمینه ساز نهادینه سازی روابطی پایدار، متوازن و قابل اتکا شد. با این حال تحولات پرشتاب جهانی و تشدید فشارهای یک جانبه و تحریم‌های فراقانونی ضرورت ارتقای این چارچوب همکاری را بیش از پیش نمایان کرد. عراقچی معاهده مشترک جامعه راهبرد ایران و روسیه را پاسخ مشترک دو کشور به این شرایط دانست و تصریح کرد. این سند نقشه راهی بلند مدت برای توسعه همکاری ها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، انرژی، علمی، فناورانه، فرهنگی و گردشگری ترسیم می کند. در بخش اقتصادی وزیر امور خارجه ایران با بیان این که سطح همکاری های اقتصادی دو کشور هنوز با ظرفیت های موجود فاصله دارد، توسعه تجارت دو جانبه، سرمایه گذاری مشترک و همکاری در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از مهمترین مسیرهای ارتقای روابط اقتصادی دانست. به گفته وی دریای خزر و کریدور بین المللی شمال جنوب نیز می توانند ایران و روسیه را به دو محور مکمل در معماری ترانزیتی اوراسیا تبدیل کنند. عراقچی در ادامه همکاری سیاسی و امنیتی تهران و مسکو به ویژه در مقابله با یک جانبه‌گرایی و تحریم‌های غیرقانونی را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد تجربه مشترک دو کشور در مواجهه با فشارهای خارجی زمینه ساز توسعه سازوکارهای مستقل مالی تجاری و فناورانه شده است. و این نقش سازمان‌های چون بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در شکل دهی به نظم نوین جهانی برجسته دانست و تصریح کرد همکاری نزدیک ایران و روسیه در این چارچوب‌ها می‌تواند به هم‌افزایی مؤثر در حوزه‌های انرژی، تجارت، فناوری و توسعه پایدار منجر شود. در پایان وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که ایران و روسیه با تکیه بر شراکت راهبردی و مسئولیت مشترک خود در قبال آینده نظام بین الملل در مسیر ساخت نظمی حرکت می کنند که در آن همکاری جایگزین هژمونی، گفتگو جایگزین فشار و احترام جایگزین تحمیل شود. رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای ولایت البرز، ارزش‌ها و انگیزه های شهدا باید به نسل بعد انتقال یابد. فرصت دوباره برای اتباع افغانستانی، گذرنامه های خانواری تا جوزای سال 1405 تمدید شد. و تاکید وزیر امور خارجه ایران بر شراکت تهران و مسکو برای گذار از نظم تک قطبی در عرصه بین الملل. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در ارتباط با تأثیرات مسدود بودن گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان بر نرخ اقلام وارداتی از پاکستان و اقدام تجار افغانستان برای استفاده از راه‌های بدیل، همکارم آصف گفتگوی داشته است با باز محمد زوانمل، مسئول انجمن پیشه‌وران و فروشندگان ولایت ننگرهار، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
محترم حاجی باز محمد زوانمل، مسئول انجمن پیشاوران و فروشندگان ولایت ننگرهار، از اینکه با ما فرصت دادین صحبت با شما داشته باشیم، از شما جهان سپاس. میخوایم سوال اول خود مطرح بکنم. شما هم در جریان هستین که بیش از دو ماه میشود پاکستان گذرگاه های تجارتی با افغانستان را مسدود کرده. با مسدود شدن گذرگاه تورخم که روابط نزدیک با ننگرهار داره و در حال حاضر از گذشته ها ننگرهار و جلال آباد به عنوان مرکز تجارتی چهار ولایت شرقی شمرده میشه، قیمت های اقلام با مزدود شدن و ادامه گذرگاه مزدود بودن گذرگاه تورخم چقدر تغییر کرده؟ بلند نفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر استاد گرامی که وقت دادین در مورد موضوعات بند شرای تورخم نظر بتیم. بله طبعا راهای ترانزیتی که بین دو مملکت مزدود یا بند گردد حتمی است که بالای نرخا تاثیر گذار می باشد، اما الحمدلله چقدر که می بینیم و در بازار مشاهده می کنیم تاثیر گذار یا قدر نبوده، بخاطر از اینکه ما ذخایر زیاد داشتیم و وقتی که را در دو طرف بند می شد طبعا مواد اولیه که از یک ملک به دیگر ملک صادر و وارد می شن بالای از او تاثیر می کنن، اما تاثیرگذار زیاد نبوده. بعض اقلامی که فرض مثال یک مثال بتم که سمنت که ما از طرف پاکستان به نرخ نازل برای ما تمام میشده، اینجا وقتی که را بند شد قیمت های سمنت بالا رفته، با شکل وقفه بسیار با کم وقت کارهای تعمیراتی توقف کرد و فعلا الحمدلله رای بدیل سمنت به جلال آباد هم رسیده که با دیگر ممالک همسایه یک ذره دور افتاده است. آل فعلا الحمدلله سمنت هم به من نرخ خود تقریبا رسیده و بالای نرخ ها تاثیر کرده، اما ای قدر نه که مردم قابل تشویش داشته باشند.
تشکر آقای صاحب. شما از ذخایر مواد گفتین، موادی که از پاکستان می آمدن مثلا اینجا تاجران ذخیره درست می کردن تا در حالت اضطراری از او استفاده کنن، از ذخایر بگوین چقدر ذخایر اینجا وجود دارد، قابل نگرانی هست، کمبود ذخایر وجود دارد یا مردم نگران هستند جامعه تجاری؟
بله ذخایر ما الحمدلله که شما خودتان در صحبتایتان گفتین که جلال آباد شهری است که ولایات دیگر از اینجا اکمال می شود و تجارت زیاد از رای تورخم ترانزیت و با پاکستان تجارت داشتیم، ما ذخایر زیاد داشتیم در جلال آباد و فعلا هم الحمدلله ذخایر است که قابل نگرانی مردم و تشویش نباشد و تا که راهی از بدیل امیال اکثر اجناس ما رسیده و دیگر هم تجارای ما در کوشش هستند که از راه بدیل اموال اولیه وارد کنند بیارن، دیگر انشالله قابل نگرانی نیست و مردم در یه سر تشویش نداشته باشن.
حاجی صاحب یک چیز واضح هست که مثلا تاجران ننگرهار بیشتر کاروبار را با پاکستان داشتن، مثلا قندهار با پاکستان داشتن، مزار با کشورهای آسیای میانه داشتن، هرات و ولایت‌های غربی با ایران داشتن. حالا که گذرگاه تورخم مسدود شده و همچنان مسدودیتش ادامه دارد، تاجران ننگرهار برای امور تجاریشان با راه‌های بدیل مطوری که شما هم یادآوری کردین راه‌های بدیل فکر کردن و اگر کرده باشن از چی راه‌های فعلا استفاده میکنن؟
بله طبعا تجارای ما با پاکستان و از ممالک دیگری که ترانزیت به افغانستان می آمد با ممالک دیگری که تجارت داشتن همین فعلا با هزارها کانتینر ما خلاف همه اصول تجارتی و اصول دنیا در پاکستان استاد است که قابل تشویش است و نباید همچو اعمال از طرف مملکت همسایه ما صورت گیرد. طبعا ما شما یک ضرب المثل در پشتو داریم و در فارسی میگه که اگر کارت از طلا باشد شکم خود کسی نمیزنه، دیگر رای پاکستان بهترین رای است، رای تجارت به هر دو مملکت مفید است، اما ای که اکثر وقت خلاف همه اصول راهای تجارتی مسدود و بند میشه از طرف پاکستان و هم دهاقین ما هم زارعین ما و هم تجارای ما متضرر میشه. اگر بالاخره تصمیم به می شود که تا تجارای ما رای بدیل ببینن، امیال فعلا از رای چابهار کارا را شروع کردن و انشالله باوری بایی هستم که رای بدیل ما مفید خواه بود تا که همه وقت از زیان و نقصانات مسدود شدن راهای با مملکت پاکستان داشته باشیم.
آجسته شما یادآوری هم کردین ولی ما میخوایم سوال خودم واضح تر بگویم. بعد از اینکه پاکستان گذرگاه تورخم مسدود کردن، حکومت افغانستان در واکنش به اقدام پاکستان از تاجران افغان خواستن تا کاروبارشان را فعالیت تجارتیشان را با پاکستان متوقف نماید و ظرف 3 ماه تمام حساباتشان را تصفیه بکنن و راه های بدیل استفاده کنن. حکومت افغانستان همونطور که شما یادآوری کردین بندر چابهار را به عنوان اساسی ترین بندر برای تجارت با اروپا، امریکا، کشورهای آسیای میانه و منطقه انتخاب کردن و گفتن که تسهیلات را برای تاجران افغان فراهم خواهد کرد. همونطور که شما گفتین اموالی که از پاکستان می آمدن حالا از کشورهای دیگه می آین، تاجران ما چقدر مطمئن هستن که می توانند برای فعالیت تجارتیشان بندر چابهار را به عنوان جایگزینی بندر کراچی پاکستان انتخاب کنم؟
شما میدانین افغانستان یک مملکت آزاد و مستقل و مملکت است که باید تصمیمای خود خودش را بگیرن. همیشه که پیشتر هم یادآوری شدم رای پاکستان رای بهتری از به تجارت به افغانستان، اما که همیشه خلاف همه قوانین دنیا راه با روی تجارت ما و ترانزیت بند میشه و همیشه ما از طرف زی ناحیه هم تشویش داریم و هم مطمئنانه کار کرده میتانیم. بالاخره امارت اسلامی تصمیم گرفته که به خاطر آینده سازی افغانستان و به خاطر حیثیت تجارتی افغانستان که نباید همیشه سیاست داخل تجارت شوه و تجارت اینا در سیاست داخل کنن، یک تصمیم گرفتن که بالاخره تصمیم باید همطور باشه که تجاره ما بتانن از راه بدیل کار کنن. ای که همیشه از این را تاوانی و تجاره ما نقصان میرسه برش از راه بدیل استفاده کنن. فعلا الحمدلله در چابهار کارهای تجاره ما روان است و ای که راه بدیل دگام در جستجو است تا بتانن از همه ممالک مواد اولیه و غیر اولیه وارد کنن. انشاءالله که در این ناحیه هم تشویش نداریم، هم مطمئن استیم که تجاره ما راه بدیل بهتر خواهد بود از این که همیشه بازارا کانتینر در مسیر راه پاکستان و استاد باشن و خلاف همه اصول بالای زوار دمرچ و دنتشن به و تاوانی شون و مواله که درست است که از راه بدیل به طبعا قیمتش تا که به ولایت ننگرهار میرسند از دیگه ولایت یک کم بلندتر خواه بود، اما مطمئنتر خواه بود. ای که مطمئن باشی اما بهتر است نه ای که کمتر به و مطمئن سر مالت نباشی.
شهروندان کابل نسبت به وجود دواهای بیکیفیت در دواخانه ها ابراز نگرانی کرده، خواهان جمع‌آوری دواهای بیکیفیت و تاریخ گذشته شدند. جزئیات را همکارم قریشی تقدیم می دارد.
شهروندان کابل از داروهای بیکیفیت و تقلبی در کشور ابراز نگرانی کرده و از حکومت می خواهند که جلو ورود این داروها را گرفته و از بازار و شفاخانه ها جمع‌آوری کند. آنها میگویند این داروها در شفاخانه ها و دواخانه ها اخیراً جان شماری را گرفته و شمار دیگر را تا سرحد مرگ رسانیده است. غلام ایشان باشنده کابل میگوید در شهر کابل دوا بسیار است اما بی کیفیت و تقلبی میباشد و از حکومت میخواهد که دواهای فاقد کیفیت و تقلبی را جمع‌آوری نماید.
در شهر کابل دوا بسیار زیاد است اما کیفیت نداره، خصوصا دوای پاکستانی. در پایا 20 بار میخرن اما هیچ چمو یک رپون فایده نمیکنه. بناهان از امارت اسلامی خصوصا از قوانین امین وزارت صحت عامه خواهش میکنم که دوای بیکیفیت از بازار جمع کنه، یک دوایی باشه که با متدان ما فایده کنه.
عزت الله باشنده دیگر این شهر میگوید
پاکستان چې کومي دواګانې راځي هغه ټول به کیفیت دي. اول په بارډرو کې
داروها به شکل قاچاق و بدون بررسی از پاکستان وارد بازارهای افغانستان میگردد که به کیفیت بوده و شرکت های این داروها در کشور ثبت هم نمی باشند، اما در بازار فراوان است که باید جمع آوری شوند. در این حال دکتران استفاده از داروهای بیکیفیت و تقلبی را خطرناک توصیف نموده میگویند این گونه داروها به جای درمان قوای دفاعی بدن را ضعیف نموده از بین میبرد. دکتر حمزه مجددی:
داروهای تقلبی اقتصاد ما را پایین میارد، چون دوا استفاده میکنیم وقت خود میتیم بر علاوه از اینکه اقتصاد خراب میسازند، من سر همون کار کرده که ما باید خوبتر شویم خوب نمیشیم، دیگه هم برعکس معکوس میشه، ما را به طرف یک آفت بزرگتر میبره که آفت بزرگتر ضرورت به تداوی بیشتر میسازه که از نگاه اقتصادی و زندگی و روح روان بر ما تاثیرات منفی به جا میاره.
این در حال است که چند پیش کابینه حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از داروهای بیکیفیت و تقلبی فیصله کرد تا در تمام بنادر کشور لابراتوارهای بررسی ادویه آماده و گذاشته شوند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پایان این بخش خبری را اعلام می کنم، همچنان با رادیو دری همراهی بفرمایید.
وقتتان بخیر باشم ران ارجمند. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. برنامه انعکاس را در قالب این موضوعات مهم تقدیم شما می کنم. ادامه واکنش‌ها به نبود حضور طالبان در نشست تهران. و اهمیت خطاهان خواف هرات در گسترش تبادلات اقتصادی میان ایران و افغانستان. غیبت نماینده حکومت طالبان در نشست اخیری که در تهران با حضور فرستادگان ویژه کشورهای منطقه برگزار شد، پرسش‌هایی را در محافل سیاسی و اذهان عمومی ایجاد کرده است. بسیاری از رسانه‌های مرتبط با غرب عدم حضور طالبان در این نشست را بی‌اعتنایی حکومت طالبان با ابتکار ایران تلقی کرده و عده دیگر نیز آن را یک تصمیم سیاسی در همسویی با آمریکا و غرب در راستای تضعیف نقش منطقوی ایران ارزیابی کردند. این در حالی است که با باور برخی دیگر از تحلیلگران امور سیاسی، عدم حضور نماینده افغانستان در این نشست میتواند دلایل دیگری غیر از این داشته باشد. به گفته آنان، حکومت طالبان با این نوع موضع‌گیری سیاسی در حقیقت میخواهند از مسئله شدن افغانستان به ویژه در حوزه امنیتی به عنوان یک منطقه بحران خیز جلوگیری کنند، زیرا پس از تسلط دوباره طالبان تلاش‌ها عمدتاً بر این بوده است تا تصویر بهتر، مصلوب‌تر، آری از مسائل امنیتی و با رویکرد اقتصادی از افغانستان به جهان ارائه شود. به همین دلیل سران طالبان همواره تأکید کردند که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد کشورهای منطقه و همسایه از جانب افغانستان با تهدید و ناامنی مواجه شوند. در همین حال ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید دیگر به عنوان یک موضوع مدیریت بحران در سطح منطقه مطرح شود. و ای افزوده است که افغانستان پیش از 2021 با حضور نظامی ده‌ها کشور خارجی و مداخلات بازیگران دور و نزدیک نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای کل منطقه به یک معضل جدی و نگران کننده امنیتی تبدیل شده بود. آقای جلالی با اشاره به نشست کشورهای منطقه درباره افغانستان که در تهران برگزار شد گفته است که با در نظر داشت نیت نیک و سیاست خارجی اقتصاد محور حکومت طالبان، افغانستان می تواند به پل ارتباطی مؤثر میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا مبدل شود. در این حال با باور برخی آگاهان، عدم حضور در نشست تهران به معنای واگذاری میدان به نفع پاکستان بود تا این کشور روایت خود را از ماهیت اختلافات با افغانستان با دیگر کشورها بقبولاند. پس از این اتفاق مقام‌های پاکستانی با دست بازتر علیه افغانستان موضع گرفتند. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارش دارد که با اتفاق می‌شنویم.
با دنبال نشست منطقه‌ای تهران درباره افغانستان، زاکر جلالی، رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته که افغانستان امروزی دیگر موضوع مدیریت بحران نیست، بلکه با توجه به موقعیت استراتژیک، نیت نیک و سیاست خارجی اقتصاد محور حکومت کنونی میتواند و پل ارتباطی مؤثر میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا تبدیل شود. به گفته زاکر جلالی، کشورهای منطقه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی، تجارتی و اتصال دهنده افغانستان می‌توانند به منافع مشترک دست یابند و همکاری منطقه‌ای را تقویت کنند. آقای جلالی در صفحه ایکس خود نوشته که عبور از رویکردهای صرفاً امنیت محور و توجه به نقش سازنده افغانستان پیش از سال 2021 که در آن دوره حضور نظامی ده ها کشور خارجی و مداخلات بازیگران مختلف افغانستان را نه تنها برای مردم این کشور بلکه برای کل منطقه به یک موزل جدی امنیتی مبدل ساخته بود، امروز افغانستان دیگر موضوع مدیریت بحران نیست، بلکه با توجه به موقعیت استراتژیک و سیاست خارجی اقتصاد محور حکومت طالبان با پل ارتباطی مؤثر میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا مبدل شده است. عبدالظهور مدبر، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و دادستود افغانستان میتونه مسئولیت مفیدیت داشته باشه.
رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان همچنین با اشاره به نشست اخیر نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه در تهران، از تاکید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مبنی بر استفاده از فرصتها و ظرفیتهای افغانستان قدردانی کرده است و افسوده در 4 سال گذشته گام‌های عملی و ملموسی در بخش‌های ترانزیت، اتصال منطقه‌ای، تسهیل تجارت و گسترش همکاری‌های اقتصادی میان افغانستان و کشورهای منطقه برداشته شده است که می‌تواند زمینه‌ساز ثبات، رفاه و تأمین روابط منطقه‌ای باشد. در همین حال، شماری از آگاهان مسائل سیاسی برقراری روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه را مهم و ضروری می‌دانند.
باید تعامل بین کشورهای جهان بنابر فرصت و واقعیت‌ها بنابر منافع باشه. اگرچه افغانستان میخواد با جهان تعامل کنه و جهانیان میخواد با افغانستان تعامل داشته باشه، در صورتی که ایجاب کنه منافعشون و ضرورت باشه،
هر دو طرف دل یک دیگر را به دست بیارن و نتایج محصر از تعامل یا تعامل که بین تعامل جانبین که صورت بگیره داشته باشن.
این دیپلمات وزارت امور خارجه حکومت طالبان همچنان تاکید کرده که تعامل با افغانستان باید بر اساس واقعیت‌های میدانی، فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود شکل گیرد تا یک وضعیت برد پایدار برای افغانستان و کشورهای منطقه فراهم شود. این در حالی است که روز یک شنبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران، ثبات و توسعه را در افغانستان به نفع همه کشورهای همسایه دانسته و بر ادغام این کشور در روندهای اقتصادی و ترانزیتی منطقه‌ای تاکید کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برنامه انعکاس رادیو دری در خدمت شما هستیم. وزارت خارجه بریتانیا در تازه‌ترین اطلاعیه رسمی خود نسبت به سفر شهروندان این کشور به افغانستان هشدار جدی داده و اعلام کرده است که با توجه به شرایط ناپایدار امنیتی و افزایش احتمال بروز درگیری، سفر به افغانستان به هیچ وجه توصیه نمی شود. با گزارش زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری، این نهاد در اعلامیه رسمی هشدار داده که اوضاع امنیتی در سراسر افغانستان بسیار پرخطر است و برخی گذرگاه های مرزی نیز در حال حاضر بسته هستند. وزارت خارجه بریتانیا همچنین نسبت به افزایش خطر توقیف اتباع بریتانیایی در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است که در صورت توقیف احتمال نگهداری طولانی مدت آنان حتی برای ماها یا سالها وجود دارد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
نخستین رویداد رسانه‌ای خراسان جان با محوریت شهرستان خواف از شنبه این هفته آغاز شده و تا پایان این هفته نیز ادامه دارد. این رویداد رسانه‌ای با محوریت طرح ملی ایران جان توسط سازمان صدا و سیما طراحی شده و نخستین هفته آن در ولایت خراسان رضوی به این ولسوالی اختصاص یافته است. مهمترین هدف از این اقدام معرفی و روایت واقعی ظرفیت‌های مردمی، تاریخ، پیشرفت‌ها، چهره‌های اثرگذار، فعالیت‌های خودجوش و توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه است تا تصویر واقعی و امیدبخش از خواف در سطح ملی بازتاب پیدا کند. خواف با 123 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله 267 کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد. قرابت و نزدیکی ولسوالی خواف خراسان رضوی ایران با ولایت هرات افغانستان و مرز طولانی موجود از دیرباز اثرات ویژه‌ای داشته و امروز هم ظرفیت‌های خواف و هرات می‌تواند در پویایی اقتصادی هر دو شهر اثر بخشی داشته باشد. خطهان خواف هرات یکی از شاخصه‌هایی است که پیوند دو ملت ایران و افغانستان را عمیق‌تر از گذشته کرده است و توسعه ظرفیت‌های ترانزیت ریلی می‌تواند در قالب ترانزیت مسافری مشهد هرات این پیوندها را بیشتر از گذشته کند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین باره گفتگوی داشته با شیراقا حبیبی، کارشناس اجتماعی و بازرگانی و مسئول یکی از شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل در مسیر ایران و افغانستان، و نخست از وی پرسید که خطاهن خواف هرات چه ظرفیت‌هایی را برای دو کشور به ویژه دو ولایت خراسان رضوی و هرات به وجود آورده است.
راهن هرات خواف بسیار امیدها برای از او هست برای توسعه اقتصادی در بین ایران و افغانستان، علاوه خصوص برای افغانستان که اقلام صادراتی افغانستان به کشورهای اروپایی و جاهای دیگه با قیمت ارزان‌تر و سریع‌تر انجام بده، چون یکی از مباحث اقتصادی مشترک بین ایران و افغانستان بحث حمل و نقله و راهن هرات خواف میتونه هم حجم قابل توجهی از بار سنگین حمل و نقل که فعلا با چالش و مشکل روبروی از ترافیک از او از ازدحام از او کم کنه و در این حال هم ایمنتر و هم سریعتر انشالله تعالی کار انجام بده. اما آن چیزی که واقعیت و حال داره شما و شنوندگان رادیو دری عرض کنون که واقعا فعلا راهن هرات خواف هم به مدت و هم به قیمت، مدت که فعلا نزدیک به یک ماه زمان بره، کالاهای از طریق راهن هرات خواف داره انجام میشه و در این حال چالش ها و مشکلات متعدد و موانع متعددی هست. عدم پاسخگویی وجود داره در کارمندا و مسئولین راهن که در این خط دارن کار میکنن و در این زمان قیمت هم تفاوت آنچنانی با حمل و نقل زمینی نمیکنه.
جناب آقای حبیبی، به نظر شما چی ظرفیت های در این مسیر وجود داره که تا حالی از او استفاده نشده و میشه از طریق راهن خافرات از این ظرفیت ها استفاده بهتر کرد.
ببینین با اضافه کردن واگن ها و با مدیریت واحد و این که اونجا هم جزیره ای عمل نشه، هر اداره و هر ارگانی که اونجا نظارت دارند و گمرک و بعضی ارگان هایی که اونجا بالاخره موظفن و مسئولن، به هر حال بعضی وقتا به جای نظارت میان دخالت انجام میدن و واقعا با این شرایطی که ما فعلا ما دارین، این که ما با پاکستان عرضم به حضور شما تقریبا معدود کردیم و رابطه تجاری خود تعطیل کردیم، امیدهای ما به این بود و هست که جمهوری اسلامی ایران بتونه حجم قابل توجهی از درآمدهای مشترک اقتصادی به وجود بیاید، یعنی حمل و نقل و ترانزیت صادرات و واردات از طریق جمهوری اسلامی ایران انجام بشه و امیدوارم که بالاخره با دلسوزی مسئولان و پیگیری مسئولان لاقل این موانع و مشکلات رفع بشه و همینطور که میدونیم حمل و نقل تاثیر بسیار زیادی برای فروش کالا داره و هزینه های کمتر میتونه به توسعه همکاری ها منجر بشه.
جناب آقای حبیبی، خب ولایت خراسان رضوی به ویژه شهر خاف مرز مشترک طولانی با ولایت هرات در افغانستان داره، ویژگی های بسیار مشترکی میان مردم خطه ولایت هرات و مردم خاف و خراسان رضوی وجود داره. به نظر شما این اشتراکات فرهنگی میان مردمان این دو خطه چقدر میتونه بر وضعیت اقتصادی تاثیرگذار باشه این اشتراکات فرهنگی؟
خدمت شما عرض کنم مردم خاف یگانگی فرهنگی دارن، یعنی اینکه واقعا هیچ تفاوت آنچنانی ندارن با گویش اینا، لباس اینا، غذا اینا، اما ظرفیت های اقتصادی بسیار زیاد، یعنی بحث راهن هرات خاف اگر مدیریت خوب اتفاق بفته و اگر ما نمیگیم که همه مشکلات متعلق به بخش جمهوری اسلامی ایران هست، حتما طرف افغانستانی هم عوارض به بعضی از چیزهایی که داره به عنوان عوارض و تکس و خدمات داره در بخش حمل و نقل قسمت افغانستان از تجار افغانستان میگیره، هزینه های اضافیه که باید اینا کم کنن به خاطر که این راهن باید روش کنه و ما میبینیم این روزا که قسمتی از سوختی که از روسیه به سمت افغانستان میامد به علت از سمت قزاقستان و سمت ترغوندی و بندرهای شمال افغانستان از سمت بندر امیرآباد داره سوخت روسیه ترانزیت میشه به افغانستان و این خیلی خوبه، حجم یک قسمتی از حجم ترافیکی حمل و نقل و ترانزیت در قسمت شمال افغانستان کاهش پیدا کرده. اما یک نکته که به نظرم رسید، یک مرز زمینی هم بین همین خواف و سنگان و همون موساباد و قوریان و زندجان بود در گذشته های دور، اگه همون فعال بشه و اونجا امکانات و زیرساخت های شکل بگیره، واقعا با این حجم بسیار زیاده و این مشکلات و موانعی که در مرزها هست، در مرز دوقارون، مرز میلک، ماهیرود همیشه مشکلات وجود داره، واقعا میتونه بسیار کمک کنه، واقعا کمک کنه که اگه اون بالاخره اون یک خط و یک جاده و امکانات اونجا باشه، مرز دو تا گمرک باشه، واقعا میتونه یک بخش اعظمی از هم بار ترافیکی چیز کنه، هم برای مردم خواف و سنگان و قویان و زندجان که اون طرف افغانستان هست درآمدزایی و اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم اتفاق بفته. به هر حال بحث مرزها و بحث روانسازی و بحث حمل و نقل که چی در بخش صادرات باشه، در بخش واردات، چی بخش ترانزیت، برای ملت‌ها و دولت‌ها، برای دولت‌ها عواید ملی و برای ملت‌ها عواید و درآمد و کار داره ایجاد میکنه.
خب تحلیل شراقا حبیبی، کارشناس اجتماعی و بازرگانی و مسئول یکی از شرکت‌های بین‌المللی بود در مورد خط آهن خافرات در گفتگو با همکارم حسین زاده. با آغاز پروازهای یک شرکت هواپیمایی ایرانی، حمل و نقل هوایی میان ایران و افغانستان گسترش می‌یابد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرد شرکت هوایی وارش جمهوری اسلامی ایران در جریان همین هفته نخستین پرواز